أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم طهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. بعد از مطالبی گفته شد، حالا رسیدیم به امثله تقریر القرآن. لکن در قسمت امثله این عنوان رو باید توسعه بدیم، بگیم امثله تو عدم تقریر القرآن و تقریر القرآن، یا بگیم امثله تو تقریر القرآن و عدمه. جهتش هم این هست که ما اتفاقا از حیث اثبات اعتبار و حجیت تقریر القرآن، امثله عدم تقریر برامون بیشتر کارسازه تا امثله تقریر. چرا؟ به جهتی که در امثله تقریر اولا و به ذات اینا ادعاه، ما داریم ادعا میکنیم اینها مثال هاییست برای تقریر القرآن، وگر کسی که اساسا تقریر القرآن رو قبول ندارد، مثال های ما هم براش اهمیتی نداره، میگه نه خیلی از قبیل تقریر نیست، تمام شد. خیلی چه میخوام بگم که این مثبت معنا نیست. لذا اون امثله فقط برای این ذکر میشود که ما بگیم اگر ما یه بحث کلی و کبروی رو در باب تقریر القرآن مطرح کردیم، این مثال هایی هم دارد، مثلا این چند مورد حکم می شود به وسیله همین تقریر القرآن اثبات بشه. اما این بعد از آن است که اصل حجیت رو ما دیگه مفروغ المنه در نظر گرفتیم و از اون بحث عبور کردیم. لکن امثله عدم تقریر القرآن یک کاربرد دیگری دارد و اون اثبات همون مدعایی است که ما داشتیم، مبنی بر این که در قرآن نوعی سخت گیری وجود دارد در نقل مطالب و حکایت ها و اشاره به قول و فعل و بفرمایید که اعتقاد دیگران یا اون چه که جاری هست در عرف به شکل کلی سیره فلان که قرآن کریم به اون اشاره کرده است. محضر مبارکتون که در چنین مواردی ما عرض کنیم سخت گیری قرآن دارد که اگر مخالف باشه، مخالفت خودش رو بدون هیچ نوع استحیایی و ملاحظه‌ای مطرح می‌کنند. این لذا از این حیث این جنبه اثبات دارد. لعل حتی بشود ما این موارد عدم تقریر القرآن رو اساساً از این قسمت امثله برداریم، ببریم ذیل همون بحث مبنا تقریر القرآن و حجیته، ذیل اون مطرح می‌کنیم. این هم می‌شد این کار کرد. حالا بلا تبدیل بحث فعلاً عرضی نداریم، اینو اول خود بحث رو مطرح بکنیم، حالا دیگه کجا قرار بدیم اون یک مطلب دیگری هستش. خب برای بحثمون پس الان اون چه که برای ما مهمه این است که مثال هایی به ذکر بکنیم از عدم تقریر قرآن نسبت به امور مختلف، خاصتاً که این موارد مواردی است که مربوط به انبیاء و رسول میشه. یعنی قرآن کریم حتی رفتارهایی رو یا اقوالی رو از انبیاء و رسول نقل کرده است و در این حال اگر مخالف بوده، مخالفت خودش بیان کرده. این نبوده که حالا مثلا اینجا رعایت حالش رو بکنه، میگه بابا دیگه پیغمبری هست، پیامبران بزرگ ولش کن دیگه، حالا عبور کنیم مثلا. نه، و حتی در این موارد ما میبینیم گاهی اوقات اون اشکالی که در قرآن کریم مطرح شده است به کل اون سخن یا اون رفتار نبوده، یه جزئی از اون رو اشکال کرده. و حتی این اشکال مثلا شاید به ذهن ما بیاد که خیلی هم نکته مهمی نبود، مثلا به زعم قاصر ما و عقل ناقص خودمون عرض بگم بگنه قطعا مهم بوده که خدا ذکر کرده، اما به عقل ناقص خودمون لعل اینطور بیاد که این مورد خیلی هم مهم نبود، میشد مورد تذکر قرار نگیرد. اما در این حال میبینیم قرآن کریم تذکر داده که آقا این اشتباه بوده است، این مورد تایید خدا نیست. از مجموع این مطالب میخوایم چی نتیجه بگیریم؟ نتیجه بگیریم این که دعب و دیدن قرآن کریم بر سختگیری نسبت به این امور هست و اینکه قرآن کریم اگر مخالف باشد مخالفت خودش رو ابراز میکنن، البته مخالفت خودش رو نسبت به چه چیزی؟ نسبت به آن چیزی که خودش مورد اشاره قرار داده، نسبت به آن چیزی که خودش مورد اشاره قرار داده است، این رو میاد و مخالفت خودش رو بیان میکنن. خیلی خوب، این کلیت مثلا. اما شواهد و مثال ها، از جمله مثال ها و شواهدی که ما برای این مطلب داریم، چند مورد دعا و درخواست حاجت است که به وسیله انبیا و رسول به انجام رسیده است. لذا ما اولا باید چند کلمه در مورد دعا و درخواست حاجت اشاره ای بکنیم و بعد وارد اون مصادیق و مواردی بشویم که در اینجا مطرح هستن. می شود این رو مطرح کرد که بر اساس تواتر معنوی و یا حتی تواتر لفظی ادله قرآنیه و حدیثیه، اصل غفار بودن خدا و اینکه خدا گناهان بندگان تائب را میبخشد از مسلمات اسلام و یکی از ضروریات دین اسلام، بلکه یکی از ضروریات شرایع الهی است. این که عرض کردم حتی تواتر لفظی، این ادعای تواتر لفظی به لحاظ تکرار لفظ غفران و هم خانواده هاشه، غفور، غفار، یغفرو و تعابیر از این قبیل که در آیات و روایات فراوان آمده است. این که عرضم تواتر معنوی، خب تواتر معنوی طبیعتا خیلی راحت تر به دست میاد از تواتر لفظی. در اونجا خیلی که ما با یک گستره‌ای مواجه هستیم، انواع و اقسام، بله عرض مزدون که تعابیر رو ما میتونیم اینجا ذکر بکنیم که یا به عنوان اسامی خدا ذکر شده است و یا اینکه مورد تاکید قرار گرفته مستقیما که خدا گناهان رو میبخشه. تعابیر مثل رحیم، یعنی عناوین و تعابیر مثل رحیم، رحمان، رؤوف، عطوف، غفور، غفار، محضر مبارکتون که منان و تعابیر دیگری از این قبیل و آیات متعددی در قرآن کریم. بعضی از این آیات هم از یک گستردگی خیلی زیادی برخوردار هستند. به طور مثال آیه 53 سوره مبارکه زمر دارد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، یعنی همین کلمه ذنوب به تنهایی جمع محلا باللام هست، افاده عموم میکنن، اما برای تاکید کلمه جمیع هم آمرده است. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا همه گناهان رو میآمرزد. خیلی وسیعه، خیلی خوب. یا فرض کنید در آیه 156 سوره مبارکه اعراف دارد که و رحمتی وسعت کل شیء، رحمتم همه چیز رو فرا گرفته، رحمت من شامل همه چیز میشه، این حد یقفی ندارم. خب این از یک طرف، لکن همین خدای غفار و رحیم و رحمان و رؤوف و منان که همه گناهان رو میبخشد، همین خدا اگر اون گناه شرک یا کفر باشد او رو نمیبخشه، این گناه رو نمیبخشه. این معنا به دفعات در قرآن کریم مورد تأکید واقع شده. به طور مثال قرآن حکیم میفرماید سوره مبارکه نساء آیه 48، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء و من یشرک بالله فقد افترى اثما عظیما. ان الله لا یغفر ان یشرک به، خیلی باز به صراحت دارد میگه ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك، بله ما دون ذلك رو میبخشد، البته لمن یشاء ها، اما شرک رو نمیبخشه. در سوره مبارکه نساء آیه 116 دارد که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك، بله لمن یشاء و من یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا، که این همون تعبیری که در اونجا بود اینجا هم عیناً تکرار شده بود. و در سوره مبارکه توبه آیات 79 و 80 اونجا همین معنا رو و همین اصل کلی یعنی عدم بخشش کفر و شرک را با خطاب به شخص رسول الله صلی الله علیه و آله مورد تأکید قرار داده است. خدا فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، اونهایی که از مؤمنان عرض محضرتون که در صدقاتشون عیب جویی میکنن که شما چرا صدقه میدید، چه کاریه، چه لزومی داره فلان. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم. خب این آیه 79 بعد آیه 80 چی میفرماد؟ میفهم استغفر لهم او لا تستغفر لهم، براشون استغفار بکن یا نکن فرقی نمیکنه، فرقی نمیکنه. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره. عجیب، به فکر 70 بار تو استغفار کنی. در بعضی روایات هست پیامبر خدا روزی 70 مرتبه استغفار میکردن. میگه همین رو هر روز اختصاص میدی به یه نفر از همینا، دقت میکنی؟ بله. ان تستغفر لهم 70 مره فلن یغفر الله لهم ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. این تعبیر فلن یغفر الله هم تعبیر خیلی عجیبی است. اینجا شمول غفران الهی نسبت به این اشخاص در واقع نفی ابد شده است، ابدا این امر منفیه و رخ نمیدهد. اینجا رو رنگ کردن؟ نه خیلی حرفه‌ای بود در واقعتون که شاید بند حالا شما یه وقت هم باماد منزل اونجا بند خواهد شکنه کدوم میفرمید؟ این آیه که الان خوندیم، بله استغفر لهم، بله امر و نهی آجا امر و نهیه، بله بله استغفر لهم استغفر. اما حضرتون که این میگه شمول غفران الهی نسبت به این اشخاص رو الالعبد نفی میکنه. لن یغفر الله لهم ذالک به انهم کفروا بالله و رسوله. خب اینم یک مطلبی است که اینجا مطرح شده. حتی چه بسا گفته شد که این 70 بار که در این آیه شریف گفته شده، این عدد 70 هم عدد تکثیر هست، یعنی هر چه استغفار بکنی، نه یعنی این که اگر این 70 تا شد 71 مورد قبول هست، نه فرق نمیکنه، هر چه. حالا 70 دیگه مثلا یه عددی است که عدد خیلی زیادی است که اینجا مطرح شده و گفته شده است که علی حد سواء هست. در جای دیگری سوره مبارکه منافقون آیه 5 و 6 اونجا دارد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم و رأیتهم یصدون و هم مستکبرون. خیلی عجیبه، به اینا گفته میشه بیاید پیامبر براتون استغفار بکنه، اینها سر خودشون رو تکون میدن، یعنی حالا از روی تکبر یا از روی استهزاء یا فلان، چی حرفا چی خواهم چی کار بکنه؟ استغفار پیامبر چه به درد ما میخوره؟ چه نیازی به این کارا داریم؟ چه معنا داره؟ عقل محضرتون که ورایت هم یصدون هم مستکبرون سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم. استغفر اینجا هستش، استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم ان الله لا یهدی القوم الفاسقین، که این در واقع همون مضمون هست، لن یغفر الله لهم، فرقی نمی کند که سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم، فرقی نمی کند، تفاوتی نمی کند، خواه استغفار کنی برایشان و خواه این که استغفار نکنی، هرگز خدا آنها را نمی بخشد. خیلی خوب، این پس یک مطلب این چنینی. بعد محضر مبارکتون که در آیه 113 سوره مبارکه توبه اونجا دیگه خطاب به پیامبر خدا نفرموده، یعنی خطاب به رسول الله صلی الله علیه و آله، بلکه قاعده کلی رو برای همه پیامبران و مؤمنین کلا فرق نمیکنه، چه پیامبران و چه مؤمنین فرموده است در سوره توبه آیه 113 ما کان للنبی والذین آمنوا. حالا للنبی البته ممکن است بگیم که
اشاره به همین پیامبر داره. ولی حالا کلیه دیگه، پیامبر و مؤمنین همه، حالا نه فقط پیامبر، پیامبر و مؤمنین با هم دیگه. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، اصلا حق این کار رو ندارن، حق ندارن که پیامبر و مؤمنین حق ندارن که برای مشرکین استغفار بکنن. این درست نیست که بخوان یه همچین کاری بکنن. ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، حتی اگر از بستگانشون باشن، بعد از اینکه فهمیدن اینا از اصحاب الجحیم هستن، حتی چنین کاری رو ندارن یا براشون مناسب نیست و شایسته نیست که این کار انجام بدن. خیلی خوب، این بحث کلی که در باب طلب مغفرت وجود داره. حالا علیکم السلام، در همین زمینه ما مواجه میشویم با طلب مغفرت حضرت ابراهیم علیه السلام، سلام علیکم، برای پدر یا عموی خودشون. تعبیر پدر تعبیری است که در قرآن کریم آمده است، یعنی حالا این لفظ عرض مثلتون که اب، این اولا و به ذات ظهور در پدر دارد، ولیکن در روایات آمده است که این پدر حضرت ابراهیم علیه السلام نبود، عموی ایشان بود و به لحاظ لغوی هم مانعی ندارد، به عمو هم پدر اطلاق شده، مخصوصا اگر پدر شخص از دنیا رفته باشه، مخصوصا اگر پدر شخص از دنیا رفته باشد، عمو جانشین پدر می شود. خیلی خوب، در اونجا قرآن اینطور می فرمد قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه. این خیلی جالبه، هم خود حضرت ابراهیم علیه السلام هم کسانی که همراه او بودند، والذین معه، اسوه حسنه در همه اینها هستش، این مجموعه خودش و همراهانش. حالا این والذین معه یعنی همون کسانی که در اون زمان همراهش بودند یا در طول تاریخ کسانی که با ایشان بودند. محضر مبارکتونه. قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. خب در قام اول قرآن کریم با این تصریحی که دارد که در ابراهیم علیه السلام و کسانی که با او بودن اسوه حسنه برای شما هست، در چه موردی، در چه جایی موردش رو بیان میکنه؟ اذ قالوا لقومهم تا آخرش. قبل فهمید خود این تقریر قرآن است نسبت به این دیدگاه اونها و این قول اونها. البته اینجا تصریح به تقریر شده است، یعنی سکوت نیست بلکه تصریح شده. تصریح رو از صد آیه ما استفاده کردیم که میگه قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه. خب تا اینجا، بعد اینجا میگه الا قول ابراهیم لابیه لاستغفرن لک وما املک لک من الله من شیء ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر. از این آیه شریفه استفاده میشود که حضرت ابراهیم علیه السلام به عموی خودشون یا به پدر خودشون، ایشون حالا به تعبیر آیه پدر، حالا گفتیم تفسیری که روایت ارائه میکنن عمو، حالا ما دیگه هم عمو میگیم که دیگه چی باشد دیگه، نخواهیم هی تکرار بکنیم. ایشان به عموی خودشون وعده میدهن که من برای تو طلب مغفرت خواهم کرد، لأستغفرن لک، این کار رو خواهم کرد برای تو، این کار رو برای تو انجام خواهم داد. خیلی خوب، حالا در جای دیگری سوره مبارکه توبه، این آیه که خوندیم سوره ممتحنه بود آیه 4، اما در سوره مبارکه توبه اصخایی میکنم، در سوره مبارکه بله شعراء آیات 83 تا بله 86، اونجا اینطور آمده 83 تا 86 اینجا آمده است که رب، از قول حضرت ابراهیم علیه السلام که ایشون برای آذر عموی خودشون دعا کردن، رب هب لی حکمن و الحقنی بالصالحین و جعل لی لسان صدق فی الاخرین و جعلنی من ورثت جنت النعیم. و در آیه پایانی آیه 86 ایشون عرض میکنند خدایا وغفر لعبی انهو کان من الضالین، خدایا پدرم یا عمویم را بیامرز که او از گمراهان بود. پس در واقع آنچه که در سوره مبارکه ممتحنه آیه 4
ابراهیم علیه السلام به عموی خودش وعده داده، این وعده را عملی هم کرده، عملی هم کرده. و از عملی کردن این وعده در سوره مبارکه شعرا آیه 86 پرده برداشته می شود. خیلی خوب، ایشان آمده است برای او استغفار کرده و طلب مغفرت کرده است. لکن خدا در سوره مبارکه توبه درباره این دعا و استغفار اینطور می فرماید، سوره توبه 114: و ما کان استغفار ابراهیم لأبیه الا عن موعدت وعدها. یه وعده ای موعده بود، وعده را انجام داد، وعده داد، وعده را انجام داد، زیر وعدهش چیه نزد، زیر قولش چیه نزد، وعده صادق بود. اصلا فرمودین که الا عن موعدت وعدها ایاه فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهیم لأواه حلیم. تذکر میده که این استغفار به خودی خود کار درستی نبود، این صرفا یه وعده‌ای بود که حضرت ابراهیم علیه السلام به عموی خودش داده بود و خواست این وعده را عمل بکنه. ولی بلا فاصله بعد از این که فهمید که این آدم آدم اصلاحشون نیستش، ها، لذا محضر مبارکتون که از او براءت جست. یک نقطه‌ای که وجود دارد که حالا استفاده میشه این است که چه بسا حضرت ابراهیم علیه السلام این وعده‌ای که به عموی خودش داده بود از این جهت بود که او زمینه‌ای برای هدایت او فراهم بکنه، بگه آقا اگر تو ناامیدی میگه دیگه فایده نداره، من که دیگه هدایت بشو نیستم، محضر مالکتون که زمینه هست، بالاخره او پیامبر خداست، او ولی الهی است، ولی خدا این نگاهش همچه نگاهی است دیگه، ما هر کسی ولو اعدا عدو خدا هم اگر باشد، بدترین انسان ها، اشقل اشقیا هم باشد، همین رو هم ما زمینی هدایت برش فراهم بکنیم. خیلی خوب، کما این که در روایات آمده است که حالا اصلا نقل دیگه، ما نمیخوام بگیم حتما صحیحه، نقل اینطور هستش که حضرت امام سجاد علیه السلام حتی طریق توبه رو به یزید هم یاد دادن، اینطور نقل شده است. حالا من با تأکید ندارم حتما این کار صورت گرفته، نقل دیگه روایته چجا بوده امام سجاد درس کرد، امام سجاد، خب امام پنجم چی شده؟
نه ایشون
طریقی
توبه
امام پنجم
بوده
یا
امام چهارم؟
نه امام سجاد،
نه امام سجاد،
بعد امام پنجم پنج ساله بوده اون زمان،
بعد امام سجاد بودن که بعد از ذهنم
بود. بله بله، بله مشهور امام پنجم بودن، پنج سالشون بوده، بعیده که میخوان به یزید بخوام بحث کنن مثلا نمیاد اصلا اون که بله اون نه حتی او یزید امام سجادش هم به حساب نمی آورد که چه بسش که آشه چی کی داره صحبت میکنه اصلا محضر نه امام نقل اینه، من حالا عرض کردم که من نمیخوام بگم حتما نقل صحیحیه، اینطور نقل شده است که امام سجاد علیه السلام به یزید طریقه توبه رو آموزش دادن که کمان که فرمودن، بله حالا در نقل همین است که مثلا حضرت زینب سلام الله علیها و اظهار تعجب کرد، اظهار شگفتی کرد که شما حتی مثلا به یزید هم تو راستو. حالا ادامه مطلب کاری ندارم، دقیقا فرد چه عرض کنم، میخوام عرض کنم این امر بدی نیست، امر بعیدی نیست، اصلا خدا اینها رو که فرستاده برای همینه که بیان زمینه هدایت رو فراهم بکنن برای همه انسان ها، همه ناامید نباشن ازش. خب ولیکن وقتی فهمید که ندیده این آدم بر نمیگردد و نمیاد تو این مسیر، از او اعلام براءت کرد. خب
این که
نه 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 تخبیر تعبیر خود حضرت اینه، میگه که وغفر لأبی انه کان من الضالین، ضالین خب که ندارد که توبه کرده که نه ظهور در این معنا نه، بعد نه اینطور نیست، فقط من چه عرض کنم، این یعنی این که از ظالم هر چه کرده به خاطر گمراهیش انجام داده، هر چه بدی داشته به خاطر گمراهیش بوده، فقط من چه عرض کنم، اما نداره که الان توبه کرد. اگر عموی حضرت ابراهیم توبه میکرد که اصلا دیگه لازم نبود حضرت ابراهیم براش دعا کنه که. خیلی خوب، نه اون که حالا الان دیگه مسلمان میشد، تابع دین حضرت ابراهیم علیه السلام میشد، حالا نسبت به گناهان قبلش، اونی که مهمه اینه، اون که مهم این است که این شخص به کفر از دنیا رفت، به شرک از دنیا رفت، نپذیرفته، از اینش مهمه. دقت کنید چه عرض می‌کنم، اینش مهم است. فلذا مثلا میگه آیه دارد که فلما تبین له انه عدو لله، دشمن خداست، او اصلا دنبال این نیست که هدایت بشه، نمیخواد، دنبال استهداف نیست. حالا ظاهر آیه اینطور هست. از مثلا گفتم که حالا نکته‌ای که ما می‌خوایم بگیم این است که در اینجا صرفاً خیلی خوب، هر محضرتون که محضر مهاتون ما همه جا همسایه همون دارن گریه کنیم برتر مراد این هستش که بله محضر مبارکتون که این میخوایم عرض کنیم که در اینجا این دعای حضرت ابراهیم علیه السلام اولا مسبوق به وعده‌ای بوده است که ایشون به عموی خودش داده، خواسته به وعدش عمل کنه. ثانیا این وعده رم که داده این یه امر نامقبولی نیست، میخواسته امیدی به او برد، بلکه برگرد نه تو آخرین لحظه تو بیا مثلا درست میشه فلان از یعنی دقیقا من شهرش بکنم، این کار رو انجام میده. سالتاً بر این که حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی فهمیده این شخص نه دست بردار نیست، عدو به الهی، گفت خدایا من از این براعت اعلام کنم. در این حال قرآن رهاش نمی کنه ماجرا رو، تذکر رو میده، میگه فکر نکنید این دعا دعای به جایی بود، دعا اینطوری بود ماجراش، وگرنه حق ندارید برای کفار دعا بکنید. یعنی اگر این آیه سوره مبارکه توبه آیه 114 ذکر نمی شد، اگر ذکر نمی شد برداشت این می شد که می شود دیگه، حالا بجز اون آیاتی که ما داریم که نهی می کنن از استغفار برای کفار، دقیق می کنیم برداشت این بود که خب بالاخره ابراهیم این کار کرده. نه، قرآن تذکر می دهد که این کار مثلا صحیح نیست و درست نیست. نمونه دوم درخواست حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام است از خدا درباره فرزندش. در سوره مبارکه هود آیه 40 اونجا در ماجرای عذاب قوم نوح علی نبینا و آله و علیه السلام اینطور آمده: حتی اذا جاء امرنا و فارت تنور قل نحمل فیها من کل زوجین اثنین. اینجا دارد که حتی سوره مبارکه هود آیه 40 حتی اذا جاء امرنا و فارت تنور قل نحمل فیها من کل زوجین اثنین و اهلك الا من سبق عليه القول و من آمن و ما آمن معه الا قلیل. خب این مطلب ادامه داشت تا اونجایی که جاء امرنا، فرمان ما رسید، ففارت تنور، تنور شروع به فوران کرد، شروع به جوشش کرد. اون زمان به نوح گفتیم که قل نحمل فیها، در این کشتی حمل بکن چه چیزی رو؟ من کلن زوجین اثنین، از هر حیوانی یک زوج را. این اثنین بیان برای زوجین هستش، نه یعنی دو زوج، نه یک زوج را، از خود تو بیانی نر و ماده، اینو حمل کن و اهلک و همچنین اهل خودت رو، اینا رو هم بردار بخورید. الا من سبق علیه القول، مگر کسی که قبلا به او وعده هلاک و نابودی داده شده است. و من آمن، به همچنین مؤمنین رو همراه خودت بردار. و ما آمن معه الا قلیل، لکن به جز عده اندکی همراه او ایمان نیاوردن. این اصل مطلبی که اینجا مطرح شده است. اون وقت حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام اینجا چون از خدا وعده ای دریافت کرده بود که بله قل نحمل فیها من کل زوجین اثنین و اهلک، خب قبلا پس ویزای اهل خودش هم گرفته بود دیگه، مجوز سوار کردن اهل خودش هم بر کشتی گرفته، بلیط داشتن، دقیقا پس چه از کار باورش این بود که اینا بلیط دارن میتونن سوار بشن. بله خب اینشون اینو داشت، هر محضرتون که الا همسرش، در واقع همسرشون، همسر ایشان از جمله کسانی بود که اون بله سبق علیه القول بودش، یعنی معلوم بود که این از مهلکین هست و اینجا حلال خواهد شد، حدب همسرش این رو میدانست، لذا کاری به همسرش نداشت. اما در باب فرزند خودش، در باب فرزند خودش اینجا لعل براش محل شک بود
یا فکر میکرد این خوبه، ولی به هر حال نجاتش طلب کرد. در سوره مبارکه هود آیه 45 و 46 رب ان ابنی من اهلی، خدای پسرم دیگه از اهل ما، خانم چی پسرم که چرا
حزب
الله آره احسن ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق، وعده تو هم حق، تو خودت وعده دادی دیگه پاشمایسا دیگه ها، و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین. قال یا نوح انه ليس من اهلک، نه اشتباه به عرضتون رسوندم، این بله شبه موضوعیه، شبه مصداقیت، نه اشتباه میکنی، این از اهل تو نیست. انه عمل غیر صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم انی اعظك ان تكون من الجاهلین. خیلی سنگینه، خیلی سنگینه، خیلی برخورد، برخورد تندیه، شدیده، چقدر کجا انی اعظک ان تکون من الجاهل، من تو رو نصیحت میکنم، بهت اندرز میدم، موعظت میکنم که از جاهلان نباشی، برای این درخواست، درخواست جاهلانه است و تو حواست باشه که جز جاهلین قرار نگیری. خب حضرت نوح در خطاب خودش به خدا نمیگه خدایا تو به طور مشخص درباره پسرم وعده داده بودی، بلکه تنها عرض حال میکنه و ضمن تأکید بر حق بودن وعده الهی به صورت کلی درباره نجات اهلش که خدا وعده داده بوده، خب اونو یادآوری میکنه، آیا وعده ای ما داشتیم ها که اهلمون میتونن نجات پیدا بکنن، و اینجا با تأکید بر اون مطلب درخواست میکنن نجات فرزند خودش رو. حالا علی حاله این درخواست رو اگه کسی دیگه از کجا استفاده میکنه که من نخواهی میکنه از کجا میگه در خیلی واضحه، این درخواست از عبارت فلا تسألنه استفاده میشه، چون تو به عبارت حضرت نوح کلمه درخواست نیست، رب ان ابنی من اهلی، انگار دارد که شبه مستقی حل میکنه برای خدا، انگار دارد یه موضوع رو متذکر میشه، رب ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین. این آیه به زمه اون آیه 40 معناش واضحه که وقتی میگه ان ابنی من اهلی یعنی خدایا پسرم نجات بده. در این حال اگر کسی خیلی ملا نقطی باشد یا ملا لغتی باشد بگه آقا درخواست اینجا مطرح نشده، تو آیه بعد که دیگه داره که فلا تسألنه، پس نشون میده اون سوال کرده، درخواست کرده، فلا تسألنه، ما از عبارت فلا تسألنه میتونیم استفاده کنیم به وضوح که او درباره نجات پسر خودش درخواستی رو مطرح کرده بوده است، لکن خدا در این آیات چنین درخواست رو تقریر نکرده و بلا فاصله در آیه بعد فرموده بله انه ليس من اهله، این از اهل تو نیست. پس اهل تو بودن این رابطه نسبی یا سببی نیست، بلکه این اهلیت مثلا فهمید که فوق این حرف هاست، یعنی علاوه بر اون جنبه نسبی و سببی باید اون رابطه معنوی هم وجود داشته باشد. البته اگر نفرموده بود بله و اهلک الا من سبق علیه القول و من آمن، اگر این و من آمن رو نگفته بود ما که اصلا فقط همین رو میگفتیم، میگفتیم تعبیر اهل که در اینجا مطرح شده است فقط اشاره به اهلیت در زمینه معنوی و ایمانی دارد، فقط اینو میگفتیم، الا انه که چون خود آیه جدا کرده اهل را از من آمن جدا کرده، فلذا باید اینجا اینطور بگیم، بگیم آه فقط در اهل پیامبر بودن، در اهل عظمو بودن فقط اون رابطه نسبی یا سببی کفایت نمی کنه، بلکه اون جنبه معنوی و ایمانی هم مهم هست و مطرح هستش. حالا در نتیجه در این مورد خدا درخواست حضرت نوح رو به مثابه فعل درخواست کردن رد کرده و اون رو کاری جاهلانه توصیف کرده است، و خب طبیعتا خدا آمده اینجا متعلق درخواست ایشون رو تصحیح کرده و در واقع اون باور پیشینی حضرت نوح مبنی بر این که پسرش از اهل او هست این رو هم اصلاح کرده و محضر مرتون که درخواست او رو هم قبول نکرده.
صاحب
بعدش که میگه میگه آن را به میاد اون اصله من اونم اونم تصدیق بدم به احسنتون در این معناست. خیلی خوب، نمونه سوم، مورد سوم، عدم تقریر دعا و درخواست حضرت ابراهیم علیه السلام. خب ببینید در در محضر ماهشون که نمونه اول و نمونه دوم که نمونه اول حضرت ابراهیم علیه السلام بود، نمونه دوم حضرت نوح علی نبی و علیه السلام بود، در این دو مورد کلن اون درخواست رد شد و کنار گذاشته شد. درباره نمونه سوم اینطور نیست، کلن درخواست رد نشده بلکه قسمتی از اون تصحیح شده یا تکمیل شده. دقیقا فرم چه عرض کنم با این حالت ما مواجه هستیم. خب در اینجا دعا و در حقیقت درخواستی که ضمن اون مطرح شده از اساس رد نشده بلکه تصحیح شده. خب برای این حالت ما یک نمونه که ذکر میکنیم از سوره مبارکه بقره آیه 126 هست. اونجا دارد که و اذ قال ابراهیم رب جعل هذا بلدا آمنا ورزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. خدایا این بلد را بلد امن قرار بده و اهل آن را هم از ثمرات بهرمند بفرما، روزی بده. البته کی؟ من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فقط مؤمنین رو، غیر مؤمن روزی نگفته بده نه، فقط مؤمنینشونو. آمده انحصار و اختصاصی رو مطرح کرده. بلا فاصله در آیه اینطور میفرماید قال و من کفر فامتعه قلیلا. نه، کفار رو هم ما روزی میدیم، کفار رو هم روزی میدیم. و من کفر فامتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار و بئس المصير. خدا میگه که یا ابراهیم، ما دعای تو رو و درخواست تو رو اجابت میکنیم و مؤمنان رو از انواع برکات و ثمرات بهرمند میکنیم، ولیکن به اونها بسنده نمیکنیم، این رو منحصر به اونها قرار نمیدیم، ما حتی به کفار هم بهره میدهیم، البته بهره اندک، بهره اندک. و لعل این تعبیر فاومتعه قلیلا ناظر به همون تعبیری باشه در جای دیگه از قرآن هم که متاع الدنیا قلیل. فلذا اینجا که گفته اومتعه قلیلا، نه یعنی که بخشی از ثمرات رو به اینا میدیم، نه، کل ثمرات دنیایی رو به اینا میدیم. و وقوع خارج هم همینه دیگه، وقوع خارج هم است که کفار هم از کل این ثمرات دنیوی بهره مند میشن، گاهی اوقات بیش از مؤمنین هم بهره مند میشن دیگه در دنیا، گاهی اوقات بهره مندی های اینها چه بسا بیش از آدم کافری است، راستون خاطرین که ولی خیلی بهره مند. بعضی با یک هرس و لجی هم میگن ظالم سالمه، ظالم سالمه، طرف مثلا خیلی ظلم کرده، اینا همش منتظرن عذاب الهی برش نازل بشه، روز به روز بعضیش بهتر میشه، روز به روز قوی‌تر میشه. دقت کنید چی اصلا، خیلی حرص بخوام ظالم سالم. حالا منظور نیست که اینطوره، لذا این فمتعه قلیلا رو هم ما اگر با لحاظ اون متاع دنیا قلیل در نظر بگیریم، این نشون میده که همه امتعه دنیا رو اینا بهره مند میشوند، اما اساسا از باب ضیق فمرکیه، این از اساس متاع دنیا قلیله، نه اینکه تقلیلی هم باز مضاعفه بر این صورت بگیره، لعل مراد این باشه. حالا البته این خیلی دخالت در اصل بحث ما ندارد، اگرم بگید نه اینجا منظور است که ما تقلیل میدهیم بهره مندی اونها را از متاع دنیا، خب بازم به اصل مطلب ما ضرری وارد نمی کنه. مهم این است که درخواستی که از ابراهیم مطرح کرده بود به شکل خاص منحصر در مؤمنین بود، خدا آمد این رو توسعه داد، در واقع دعای ایشان و درخواست ایشان رو تصحیح کرد و تکمیل کرد و گفت علاوه بر مؤمنین ما به کفار هم روزی میدهیم. این هم یک نمونه. بله،
استفاده کنید از این آیه که اهل کفر کمتر امکان شهری بهشون بدهید، در شهرداری
ببینید حاجا، ما برای استفاده اون حکم به اون مهمی نمیتونیم از این استفاده بکنیم، چون اینجا خدا میگه من این کارو میکنم، اما یه وظیفه شما همینه، این دیگه بحث دیگریست، یه دلیل قوی تری میخوایم. ما اون دلیل رو داریم در باب مثلا اهل ذمه که در درون دارالاسلام زندگی میکنن، این که مثلا خانه هاشون بلندتر از خانه های مسلمین نباشد، اصلا خطیم که بله محل رفت آمدشون به چه نحوی باشد، یا فرض فرمایید که معبد و محل عبادت تازه ایجاد نکنن و چه، یعنی محدودیت هایی دارن طبیعتا، اونا رو داریم، اونا از ادله دیگه استفاده میکنیم، اما استفاده این حب از این آیه یک اجتهاد خیلی پویایی میخواد، پای اجتهاد ما جواب نمیده. چرا دیگه از ادله دیگه نه از این آیه، ولی از ادله داریم پیدا کرده در کتاب الجهاد اینا آمده. همینه که اکرم همین بود دیگه، اگه خونشون نمیتونه بالاتر خونه مستعین باشد، معبد نمیتونن، معابد قبلیشون رو میتونن تعمیر کنن، اما معبد جدید نمیتونن درست بکنن و موارد دیگه که در کتاب الجهاد مطرح هست در باب ذمه همش همینه، یعنی به نوع شهروند درجه دومه. بله،
یعنی دلیل نمیشه، یعنی میتونه معید باشه یا اصلا
ربطی نداره، مشکل حتی تاییدش هم مشکله، چون خدا میگه من این کار رو انجام میدم و بیشتر ناظر به همین عذاب و نار و اینها هم هست. مخصوصا عرض کردم، مخصوصا با این احتمال که اصلا فأمتعه قلیلا، ناظر ما این باشد که اصلا متاع دنیا قلیله، اصلا ویژگی متاع دنیا قلته. فأمتعه قلیلا یعنی فأمتعه فی الدنیا قلیله، دومش این هستش که بعد میگه فأقره الی عذاب النار، وقتی عذابو که مطرح میکنه میره به قیامت دیگه، تو دنیا متاع قلیل و بهرمند میشن، بعد در قیامت میرون به جهنم. اگر می توانید ما یه مورد بعدی هم عرض بکنیم ها، چه جوری ازتون عجله دارید؟ خیلی خوب، من مورد بعدی عرض کنم، حالا وادار کم پول نمی جا بیشتر نکات رو عرض بکنم. محضر مارتون که مورد بعدی نمونه چهارم در باب حضرت یعقوب علی نبینا و آله و علیه السلام هست، در سوره مبارکه یوسف اونجا دارد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم آیه 68 بعد محضر مبارکتون که اون قبلی آیه 126 بقره بود، این 68 یوسف، در اونجا دارد که وقال یا بنیه لا تدخلو من باب واحد و تدخلو من ابواب متفرقه. حضرت یعقوب علی نبینا و علیه السلام دیگه زمانی که دیگه ناچار بود که پسرانشو بفرسته، چند تا پسر؟ 11 تا پسر ها، یا 10 تا پسر، 11 تا پسر ها، 11. این در سفر دومه، سفر دومی که قرار شده است که بنیامین رو هم ببرن با خودشون. وقتی خواست 11 تا پسر بفرسته، حالا دیگه ما باید نگرانه، نگران سفره قبل نگران نبود، دقیقا بکنی چه حالا بگذر به اون پسر داشت میفرستاد، حالا این یکی هم داشت میرید دیگه نگران شده. خیلی خوب، و قال یا بنیه لا تدخلو من باب واحد، از یک در وارد نشید، و تدخلو من ابواب متفرقه، از درهای مختلف وارد شید. حالا این ابواب کجا بوده؟ منظور ابواب همون ارمزد این که شهر هست، مثلا چون شهر دورش دیوار میکشن در میگذاشتن، یا ابواب کاخ خود مثلا فرض کنید که فرعون یا عزیز مصر هست. حالا اینش دیگه تو آیه که ندارد اینها رو دیگه، ابواب کجاست، هرچند که از ابواب متفرقه وارد بشید. خب چرا؟ لعل از این جهت که از یعقوب نگران بود که این 11 پسر وقتی در یک صف همگی با هم دیگه وارد میشن، میگن آنا پسرای فلانی هستن، اینا چه بسا مورد چشم زخم قرار بگیرن، یا نه چشم زخم نباشد، به هر حال افرادی باشن حسادت بکنن و در اثر حسادت بخوان اینها رو آسیب بزنن. به هر حال نتیجه این که حضرت یعقوب در اینجا نگران است از تفرق جمع اینها، و این که مجددا یکی از پسرانشو به شکل خاص بنیامینشو از دست بدهد، نگران اینه. بذار که از درهای مختلف وارد بشید. خیلی خوب، البته ایشون میگه و ما اغنی عنکم من الله من شیء ان الحكم الا لله علیه توکلت و علیه فلیتوکل المتوکلون. در آیه بعدی، آیه از محضر موعدتون که حالا این که خوندم 67 بود، ظاهرا این یکی میشه 68، حالا اگه اشتباه نکنم این میشه 68، بله قبلی 67، بله. از محضرتون که ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم، وقتی که اینا همونطور که پدرشون امر کرده و داخل شدند، ما کان یغنی عنهم من الله من شیء، این مشکلی رو حل نمی کرد براشون، هیچی نبود، هر چیزی بودش که حالا الا حاجتا فی نفس یعقوب، یه خواسته ای در درون یعقوب بودش، یه خواسته ده. که این یعقوب اینطور دوست داشت که انجام بشه و اینا هم انجام دادن. بعد دارد قباها، فاعل قضاها کیه؟ اگر میخواست بگه الا حاجتن فی نفس یعقوب، این نبود مگر یک حاجتی در درون یعقوب که پسرها حاجت پدر خودشون رو به انجام رساندن، نباید مفرد میآورد، چون عرض محضرتون که ضمیر جمع قبلا آمده، ضمیر جمع قبلا آمده است، ولما دخلوا من حیث امرهم، اینجا باید بگم که قبلها، به جای قباها قبلها، فاعل کی باشه؟ بعضی ها این آیه را وقتی میخوان معنا بکنن مجهول معنا میکنن، میگن این یک حاجتی بود در درون یعقوب که خدا آسمان که این حاجت به انجام رسید، به وسیله کی؟ به وسیله پسرانش. این معنا نمیتونه درست باشه. قواها ظاهرن فاعلش خود خداست، خود خداست. خب پس اینجا باید ما ببینیم که این حاجت چی بوده. حاجت این بود که پسرها متفرق نشن و دوباره حالا از 12 تا به 11 رسیدن، از 11 تا باز کمتر جاها نشن. این حاجت بوده در واقع، اون نکته اساسی این بوده. قواها چه کسی؟ خود خدا. قواها الله، خدا این حاجت دار. چه جوری؟ خدا اینجا بیان میکند که یعقوب نگران چه بود؟ نگران این بود که این 11 تا پسر با هم دیگه وارد بشن و بعد حالا چشم زخم بهشون بخوره یا مورد حسادت قرار بگیرن، مورد دشمنی قرار بگیرن، جمعشون متفرق بشه و بعدشون کم بشن. لذا از ابواب متفرق وارد بشید. آیا یعقوب به خواسته خودش رسید یا نرسید؟
نرسید.
نرسید. دقیقاً فرض عرض کنم نه تنها یک پسر بلکه این بار دو تا پسر از دست داد. یعنی هم بنیامین هم یه پسر دیگری که دیگه روش نمیشد برگره، اونم موند در قرآن داریم این رو، یه پسر دیگه هم باقی بود. یعنی این بار دو تا قبلا یه پسر، حالا دو تا پسر رو، یعنی از 12 تا 3 تا رو رفتن 9 تا. اینی که میگد الا حاجتا فی نفسی عقوب قباها، این ناظر به این باشد که بله خدا، خدا آمد بالمعال حاجت یوسف یعقوب داد. اون حاجت اساسی در درون یعقوب، وجود یعقوب چی بود؟ اینکه جمع پسرها جمع باشه، یوسفش هم برگرده. یعنی از همون چیزی که یعقوب نگران بود و میترسید، اتفاقا خدا وسیله‌ای ساخت برای این که نه تنها این 11 تا بلکه اون پسر 12 هم برگرده. منتها به نتیجه، نه تو این قصه، نه تو این سفر، در نتیجه بعد از حالا دفعات بعد، دفعه بعد و سفر بعدی و اینها بالاخره مسئله رخ میده، اون وقت این اتفاق رخ بده. دقیقا من چه ارز کنم؟ خلاصه کلام این است که یعقوب پیامبریست از پیامبران خدا. خیلی خوب، خیلی شأن و مقام دارن. مطلبی رو با فرزندان خودش در میون گذاشته و با اونها مطلبی رو گفته. این کار امری کرده است، نهی کرده است. میگه که لا تدخلوا من باب واحد، نهیه، بعد امر میکند و تدخلوا من ابواب متفرقه. پس یه نهی دارد یه امر، یه نهی و امر دارد این پیامبر خدا نسبت به فرزندان خودش. خیلی خوب، در عین حال خدا میگه این نهی و امر او هیچ خاصیتی به خودی خود نداشت، این مشکلی رو حل نمیکرد. این خدا بود که میخواست بالمعال و به نتیجه پسران رو برگرد. لذا خواسته او این بود که پسران از ابواب متفرقه وارد بشن. از ابواب متفرقه وارد شدن، اون چه خاصیتی داشت؟ به خودی خدا. من کار ندارم که الان به نتیجه خدا یعقوب رو برگرد، اما این کار چه نتیجه داشت؟ ثمرش این بود که وقتی هم که این وقتی برگشتن پیش از یعقوب، از یعقوب خوشحال شد، ناراحت شد، ناراحت‌تر شد، بیشتر ناراحت شد. چرا؟ چون این طلاق دو تا دیگه من دست دو تا دیگه رفتن، بیشتر ناراحت شد. بعدم چه می‌کنم؟ پس در اینجا خدا در واقع آمده ماجرا رو نقل کرده، گفته یعقوب رو نقل کرده، اما این گفته رو تقریر نکرده، تأیید نکرده. از محضر مبارکتون که فرمده است ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء، این هیچ مشکل ازشون حل نکرد. باز تأکید بکنم اینجا یک نهی و امره، دعا نیست، نهی و امر. دقت میکنید؟ دو تا حکم الزامی از جانب پیامبر خدا به فرزندان خودش. آقا اصلا پیامبر هیچی، امر والد هست یا نیست؟ پدر دیگه، پیامبر امر والده، نهی والده. دقت میکنید چه حکم امر و نهی دارد به فرزندان خودش؟ اما اینجا به سرعت و ما کان یغنی عنهم من الله من شيء، این خواست اون مطلبی که حضرت یعقوب به فرزندانش گفت هیچ خاصیت و تأثیری نداشت. اگر شما دیدید یوسف برگشت و اینا جمعشون جمع شد، این یه مسئله دیگری بود. خدا اینجا برنامه‌اش و طرحش این بود که دوباره این خانواده رو دور هم دیگه چه جمع بکنند، وگرنه امر و نهی یعقوب اثری نداشت. خب حالا چی میخوایم عرض بکنیم؟ میخوایم عرض بکنیم از این نمونه هایی که ذکر شد، که این نمونه ها همه از پیامبران الهی بودن، یعنی افراد عادی نبودن، مخصوصا حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام. حالا دو موردش از حضرت نوح و از یعقوب بود، اما دو موردش هم از حضرت ابراهیم بود. خدا شخص عظیم القدری هم. وقتی خدا نسبت به حتی اینها هم رعایت نمی کند این نکته را، که چی؟ که اگر مطلبی از اونها نقل کرد اعلام مخالفت نکنه. نه، مطلبی اگر نقل بکنه که این مطلب دارای اشکال باشد، حالا اون عقیده یا اون قول دارای اشیا اون فعل دارای اشکال باشد، اشکال خودش در ضمن اون شها پس از اون ذکر می‌فرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی